باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم به روی ماه همتون، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیزمون، هموطنان خوب خارج از کشور، همه اونهایی که الان صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و باغ ایمانتون آباد آباد باشه و در این روزهای سرد پاییزی انشالله دلتون گرم و بهاری باشه. بهترین ها خلاصه نصیبتون. حاجی لقمانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. انشالله در این ماه عزیز و این سعید سعید خوش و خرسند و خوشحال باشند انشاءالله.
انشاءالله تعالی، چه از این بهتر. خیلی خوب، قرار شد که روزهای چهارشنبه یاد بگیریم هنر خوب زیستن رو، این که چگونه زندگی بکنیم تا هم آسایش داشته باشیم و هم آرامش. از طعام گفتند حاجی لقمانی عزیزمون، از پوشاک گفتند، از مسکن گفتند، باید و نباید ها و آدابی که در واقع در آینه آیات و روایات بهش اشاره شده. امروز ببینیم کدوم بخش از اون روایت نورانی پیامبر رو که در چند جلسه قبل برامون خوندند رو قرار هست که بهش بپردازیم و انشاءالله بشنویم.
بخش بعدی که پیامبر بیان می‌فرمایند بحث به اصطلاح امروزی ها شیرین مال و ثروت است.
خیلی خوب، باید و نباید ها
که بین المللی هم از همه علاقه من دارن به مال و ثروت. مال رو مال میگوین چون انسان چه بخواهد چه نخواهد بهش میل دارد، علاقه من هست هر چه هم داشته باشه مگر اینکه بتونی کنترل کنه. بعضی ها اون رو بهشته شادمانی و خوشبختی واقعی میدانند. حتی گفتن که شرط اصلی موفقیت سه چیز است: یک پول، دو پول، سه پول. همه چیز رو این دانند.
سه چیز، هر سه تا هم پول.
هر سه تا هم پول. میگن ما رویاهای کودکی و نوجوانیم رو با ثروت میتونیم محقق بکنیم، به هر جایی که میخواییم بریم، به هر چیزی که میخواییم دسترسی پیدا بکنیم و یه زندگی دیگه فوق العاده از هر نظر، آسایش و آرامش، همه چی داشته باشیم. دو دیدگاه افراط و تفرید مثل بقیه موارد راجع به مال هست. یکی همیشه اشاره کردیم، همه چیز پول. بعضی ها میگن وقتی طلا و نقره در زندگی مطرح شد امید و ایمان عشق میره کنار، زن و شوهرم دیگه با چرکه بازاری با هم برخورد کنه حساب کتاب. اگه میخوای این کارو بکنم باید اینقدر بدی. اون میگه کمتر میدم، اون میگه نباید بیشتر بدی.
بعد این فضا که تو فضای خانواده خیلی خدای نکرده نفوذ میکنه.
خانواده‌های مذهبی دیدیم که گاهی آقا میگه خانومم خیلی زحمت کشیده، دلم میخواد یه سفر زیارتی ببرمش، خستگیش در جبران کنم، همه امکاناتم در اختیارش قرار ده. قربون صدقه هم دیگه میرن، اصلا مال مطرح نیست. به قول ما اسفانی هم بگیم چیزاشون هم یکیه، جدا نیست. بعضی جاها نه نه نه، خب بعضی از جاها رو من رفتم دیدم زن و شوهر با هم میرن رستوران، بچه میان بیرون، هر کدام جداگونه برای خودشون حساب میکنن. ببینید
فاجعه هستی.
بخشنامه ای، بیلانی، دستوری، این رو اصلا از ما نخواستن، اصلا نه که همه چیز این باشد. یه مطلبی رو توی سایت گذاشتی نفر ریتا استریپلن، بعد میگه گفتگوی با خدا، شبی با خدا گفتگو میشدم، گفتم خدا یا فرصت داری؟ گفت بله بنده من. بی نهایت از چه چیزی از بندگانت شگفت زده میشوی؟ از چند چیز. یک، تمام سلامتیشون رو صرف میکنن برای به دست آوردن مال و ثروت.
میتوان که مال جمع کنن.
خب بعد چه به دست آوردن؟ سلامتی از دست رفته، تمام اینا رو صرف میکنن برای به دست آوردن
دوباره روز از اون روز از اون.
ببینید وقتی که اعتدال نباشه اینه، مرتب دیگه از یک طرف انسان میده. گفت ممکن است شما یک قطاری رو ببینید با سرعت میرود، ولی چون از ریل خارج شده است به جایی نمیرسد، پر سرعت داره میره، بعضی ها سرشون رو زیر انداختن میرند، فقط پول، فقط میل، فقط ماشین، فقط یه لحظه چشم باز میکنه تمام شد عمر، تمام شد. این هم چه به دست آورده؟ اون چی که میخواست نبوده. لذا ما تو آموزهای دینی قنای بدون مال داریم،
نیازی بدون ثروت.
خب کسانی که به دنبال ثروت هستن بدون لوازمش، نوع دلپذیر بدبختی رو برای خودشون فراهم میکنن. بدبختی دلپذیر. بعضی از مال دنیا فقط مال دارن، ثروت دارن، هیچی دیگه ندارن، نه فرزند اعوانش امثالش، نه همسر، نه مردم. غنای بدون مال، قدرت، نفوذ بدون مقام. ببینید ما تو روایاتمون چه چیزهای زیبایی هست. دو سه نکته رو من امروز بگم که خیلی خودم تحقیق می‌کردم، لذت بردم، فوق العاده هست. هشدارهای مالی من اسمش رو گذاشتم. ببینید چی هست؟
یعنی زنگ خطرها،
زنگ خطرها. همه ما باید مراقب باشیم.
در معرضش هست،
در معرضش هست. نه سواد می‌شناسه، نه لباس می‌شناسه، نه طبقه اجتماعی. همه ما در معرض هستیم. پیامبر فرمودن هر امتی گوساله سامری برای انحراف دارد. یه چیزی اون رو فریب میده، منحرفش میکنه. گوساله سامری امت من ثروت است، درهم و دینار، طلا و نقره، زیاد خواهی هر چه دارد و برمیدارد سیر میشه. بعضی ها هستن تا نسل و نسل های بعدی رو دارن، ولی خودشون رو به آب و آتش میزنن برای مال، برای ثروت. آرام و قرارم ندارن، حرص، زیاده خواهی،
طمع.
دزا داریم المال و مادت و شهوات. مال ریشه و بنیان زیاده خواهی ها و شهوات. بعضی هستن مال دارن ولی تو این زمینه اصلا وارد نمیشن، به اندازه سهم خودش رو برمی‌داره، سهم دیگران رو هم میده، یه زندگی پاک، طیب و طاهر داره، حیات طیبه. یه مصاحبه با یک از ثروتمندان که جزو 10 ثروتمند برتر جهان هست مصاحبه کردن، مسلمان. چی شد شما به اینجا رسیدید؟ خیلی زیباست. من رو دلم میخواد عزیزان جوان که تازه میخوان وارد بازار کار بشند خوب دقت کنن. ایشون میگه من چند رکن داشت زندگیم. یک، عجله برای ثروتمند شدن نداشتم.
که ره 100 ساله رو یه شب طی بکنه.
گفتیم بارها کسانی که 1 ساله میخوان ثروتمند شون 6 ماه پای چوبه دار خواهن. عجله. 2، حقوق واجب مالیم رو میدادم،
خمس و زکات.
میدانستم اگر من خمس ندم مال بی برکت جلوم رو میگیره، من رو خفه میکنه. خیلی ها رو دیدیم زندگیشون رو نابود کرد. وقتی که حضرت امام در نجف بودن میبردم خدمتشون، اومدن ایران میدادم خدمتشون. میدانستم برکت مال من به این هست. لذا امام کاظم علیه السلام فرمودن کسی که خمسی بدهکار هست و نمیدهد جوری زندگیش میچرخه که دو برابرشو در راه باطل میده. مولا دردش نمیره، قطعیه قطعیه.
باز اون برم گفتن اگر دادید خدا جبران میکنه زندگیتون برکت.
امام جواد فرمودن من تضمین میکنم همین دنیا و از مالتونم کم نمیشه، یک بار بیام امتحان بکنم، نترسیم. آیا چی میشه؟ هیچ طوری نمیشه، رشد پیدا میکنه. این یک، خمسش رو میدادم، از اون طرف هم عجله نداشتم. و سومیشه تدبیر داشتم، یک سوم مالم همیشه ثابت، یک سوم در تجارت، یک سوم نسیه، که اگر یک سوم رفت و برنگشت به زمین نخورم.
تدبیر،
سوء و تدبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن فقر میاره. نه که تمام به اصطلاح معروف تخم مرغ رو توی سبد قرار میدن، توی مسیر یه لحظه شکست، ور شکست نابود. هشدارها. جمله دوم که پیامبر عزیزمون فرمودن و چقدر زیبا فرمودن، درهم و دینار و دوستی آنها، آنان که پیش از شما بودن هلاک کردن، شما را هم هلاک میکنن مگر اینکه مدیریت کنید. یه جمله بسیار زیبایی یک نفر برای من گفت، خیلی فکرم رو مشغول کرد. این جملات رو میگن حکمت های کوچه و بازار. امام حسن علیه السلام فرمودند کسانی که این حکمت‌ها را نداند و عمل نکند در عقلش باید شک کرد.
یعنی همین حرفای عادی عوام رو در واقع،
اینا فلسفه حکمت‌های کوچه و بازار است. همین که هر چی کنی به خود کنی، اگر بار خار از خود کشتی، اگر پرنیان از خود رشته‌ای، اینا همینه. ایشون گفتن بابای من حاج آقا به من گفت که تمام نخا از نازکی پاره میشه، مگر تناب ثروت که از کلفتی پاره میشه. چقدر زیبا،
ثروت به اونجا که رسید
تمام نخا از نازکی، ولی تناب ثروت از کلفتی پاره میشه. من با کسی که چندین کارخانه داشت و مشکل پیدا شده بود صحبت کردم، کارخانه اول، کارخانه دوم، کارخانه سوم، گفتم فلان اگر از کارخانه اول رو نگه هم داشتی آرام میرفتی، گفت هیچ مشکلی برام پیش نمی اومد. از کلوفتی کنی میشه، زیاده خواهی، درهم و دینار قبل از شما رو حلاک کرد، شما رو هم حلاک میکن. چون انسان سیری ناپذیره،
یعنی ته نداره این راه.
خلق حلوعا، خلق ولوعا، وای وای وای، تمام نمیشه. مگه انسان در یک روز چند بار نهار میخورد؟ چند دست لباس میپوشید؟ چقدر جا میخواد برای خوابیدن؟ چه خبره؟ اینا اگر جواب بدیم کار هست. فرزند یکی از علمای قوم گفتن من رفتم جایی، اینم از همون حکمت های کوچه و بازاره، از همون دیدم یه آقایی که 75 سالش بود هرس می‌خورد، این گوشی رو برداشت چرا بار نیومده، این گوشی رو برداشت داد می‌زد چرا واریز نشده، اون چرا چک پول نشد. من نشستم یه نگاهی کردم، اومدم بیرون، گفتم من چی کار کنم که پا به زین گذاشتم مثل ایشون نشم. گفتم به این نتیجه رسیدم هر کار اقتصادی که می‌خوام درآمد رو انجام بدم، دو تا سوال باید جواب بده، برای چی، برای چی،
برای کی و برای چی.
مگه دیگران همه چیز رو برای من آماده کردن که من بدوم حلال و حرام برای دیگران انجام، خودشون هم تلاش کنن ببین چقدر دادم، برای چی، برای چی. این بیحالی و سستی نمیاره، نشاط میاره، بینش میاره. دیدید بعضی ها رو با چراغ خاموش تو بیابان مرتب زمین برد، بعضی ها فانوس دستشون، اینا فانوس های زندگی ماست. چه حال من بعدش چی؟ اگر تونستم بعدش چی رو جواب بدم خوبه، ولی نه.
که قراره چه اتفاقی بیفته برای ما تو قدم بعدی، تو روز بعد، ماه بعد، سال بعد؟
حالا خانه، حالا پنت‌هاوس، حالا ویلا، حالا با بعد بازم سیری ناپذیری.
حالا با توجه به اینکه شما اهل تحقیق هستید، اهل مطالعه هستید، با دانشجوها و جوانها بیشتر در ارتباطید، اساساً تمایل ما و دوست داشتن به دارایی و ثروت و مالندوزی خوبه یا نه، این نکته اول. و آیا مثلا خوبه که ما دغدغه این رو داشته باشیم که ثروتمون رو توسعه بدیم و دنبال این باشیم و کار بکنیم و تلاش بکنیم؟
دنیایی که ما درش هستیم هیچ مشکلی ندارد، دنیایی که در سینه داریم مسئله داره. آب اگر بیرون کشتی باشد این کشتی به سلامت میرسه، وای با آن وقتی که آب داخل کشتی بیاد
غرقش
میشه. و ثروت مثل زنبور عسل است، اگر بتوانی خوب ازش استفاده کنی عسل میدهد این زنبور، و الا نیش میزند و پرواز میکند. ذات دنیا خیلی خوبه، حرص ها، زیاد خواهی ها، مستحب مسلمان رفاه بیشتری برای زن بچه، خدمت بیشتری به دیگران، گره گشایی بکنی با این شرط، اما سر نخ رو گم نکنیم. تمام هم ثروت و داشتنی، هدفمند بودن، آرمانگرا بودن.
آهان مهمه که چیکار میخوای بکنی،
چیکار میخوای بشه. اومد نزد امام معصوم ظاهرن امام صادق، آجان من دنیام رو برای شما میگم، شما بگید چطور. حضرت فرمودن بفرمایید. ببینید انگار امروز صبح تو مسجد النبی این گفتگو شکل گرفت. بفرمایید. گفت آجان من صبح میرم سر کار تا شب، درآمدی پیدا بکنم دستم پهلو کسی دراز نباشه،
آبروم حفظ بشه،
آبروم حفظ بشه برای زن بچه، هر مقدارم که زیاد آمد یه عمره ای برم، یه انفاق، یه اطعامی، یه اکرامی،
یه کار خیلی.
دنیای من چگونه است؟ چی فرموده باشن امام؟ به ذهن هیچ کدام از ما نمیرسه. فرمودن این که دنیا نیست، این آخرت،
این آخرت،
آخرت. تو داری در آخرت سیر میکنی. میتونه انسان بله بهترین ثروتمندم باشه، اما اسیر نباشد، عبد و عبید و ذلیل نباشد. این خیلی مهمه. لذا امام فرمودن مالک، مال تو اگر مال برای تو نباشد، تو برای مالی. عجیبانه،
یعنی مال رو برای خودمون، برای آخرتمون، برای هدفهامون، برای آرمانهامون به خدمت بگیریم.
اگر مال برای تو نباشد، تو برای مال هستی، بخور از مال قبل از اینکه مال تو را بخورد. بخور از مال، نه اینکه
بگیریم قبل از اینکه او ما رو به خدمت بگیره.
گاهی بعضی ها هستن اصلا شیفته یه کار خیر هستن، حسابم نمی کنه، خب آجا داره و میده، بسیاری هم دارن ولی ایده نوروز فلان جا میرن 80 میلیون 100 میلیون
دارن و نمیدن.
نمیدن. اصلا متنفر از این کار. بعضی ها هستن بیزارن. یه دینه یکی از علمای اصفهان گفتن من صبح داشتم میرفتم حوزه برای درس و بحث، دم چهارراهی به نام شکرشکن اصفهان میگن، اومدم برم اون طرف خیابون، یه نفر داره داد میزنه دهه 50، حاج آقا حاج آقا حاج آقا، صورت برگردیدم واجب العزم یه لحظه بی‌زحمت ایستادم و دیدم از دوستانه کاسبای بازار متدین است. دست چرت تو جیبش، گفت حاج آقا ببخشید من دیشب یه لحظه آنهای معنوی یه لحظه به فکر رفتم، گفتم من اگر دنیا برم چی برای من یه کار خیر میکنه. یه نگاهی به اطراف کردم، یواشکی که دیدم هیچ کس، گفتم بذار خودم یه قدمی بردارم. خودم یه روایتی هست از پیامبر که یکی دو بار من خوندم الانم اشاره کنم. پیامبر فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا اصله، مثل اصل، وقتی خدا تمام خوبی ها رو برای یه نفر بخواد اصله. کسانی که پا صحبت پیامبر بودن متوجه نشد. قیل یا رسول الله و ما اصله، منظورتون چیه؟ فهمدن قبل از مرگ یه کار خیر جلو چشمش میداره، به ذهنش، به دلش الهام میکنه، انجام میده و میمیره،
انجام میده و میمیره.
ببینید اینا رو، دعاها، ذکرها، تلاوتها، این اثر رو داره برای انسان. این چه صدقه میدیم، بگو توکل تو الله برو سو جلسه امتحان، این اثر رو داره دیگه. این یکی از نمانه ها. حاجا ببخشید من شب فکر کردم دیدم کسی نیست، بی زحمت این چک رو تا شده داد به من، یه کار خیری، من یه کتم رو دستش بود، من باید برم اتوشوی این کت رو بدم بشه، امری نداریم خدا حافظشون. ایشون رفتن، من چک رو باز شدم دیدم سال 53-54 800,000 تومان. حالا امروز هر جوری که میخواییم، حالا 8 میلیون تومان 80 میلیون، هرچی. اولین دستگاه یه مرکز رادیولوژی به نام مهدی ما خرید، سه رو چهار رو بعد از این قضیه، حالا دستگاه رو بعد خریدیم ولی سه رو چهار رو بعدش دیدم یه نفر از دوستان گفت حاجا خدمتتون نرسیدیم. گفتم کجا؟ گفت مراسم ختم. ختم کی؟ فلان. عجل مهلت نداده بود کتش رو بده از اوتش بگیره ولی کار خیر رو انجام داده
و اون کار براش موند
دیگه. این فکر رو بینش به الله مال را که از بحر دین باشی همون نعمه مالون سالهون گفتان رسول. چقدر خوبه. گفت این نفر تو عالم رایا یکی از کارخونه داره رو دید رو پل صراط داره تو هوا قدم برمیداره نه رو زمین رو کف و زمین. چرا اینطور میگم؟ من قبل از اینکه از دنیا برم کف شما دنیا دادم، اینجا دیگه کفش نمیخوام. دو هفته قبل از مرگش گفته بودن آقا جان یه منطقه فقیری ما داریم کف چقدر پای 300 جفت داده بود
اونجا دیگه کفش نمیخواست.
کفش نمیخواست. چقدر خوب مال منتها این جهت
اینجوری جهت بدیم بهش.
گاهی میشه الها کم و تکاسور سرجرم کرده شما رو زیاد خواهی. یحسب انما له اخلد. صبح که از خواب بیدار میشه این ذهن سیستمش به جریان میفته باقو موجودی و کجا و کجا و کجا سرگرمش کرده. شقلتنا اموالنا و اهلنا جهنمیان بیان. صبح تا شب زن و بچه و مال ما رو مشغول کرده بود هی حساب میکردیم اطرافشو ریزکاریاشو صبح تا شب. این آسیب شناسی هاست. من دلم خواهد دو سه نکته رو هم بگم. خیلی زیباست.
بله
خیلی زیباست. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شیطان میگوید در مورد بنی آدم هرچه مرا خسته کند و ناتوان کند چه فریبم نخورند ولی در سه چیز موفق میشم اونها رو فریب بدم. حالا ببینیم ما جز فریب خوردگان هستیم یا نه. انشالله خدا نکنه. یک چسب مال از راه حرام فریبشون میدم چه بخون چه نه.
یعنی چی؟ یعنی به این سمت و سو شیطان ما رو سوق میده؟
من باید وزنم خوب بشه دیدی؟
به هر قیمتی.
به هر قیمتی. من ماشین فلان قیمت میخوام. خونم باید فلان جا بره چون با جناقم اونجاست. دیدی تو رقابت ها چشم هم چشمی ها.
بله.
چسب مال از راه حرام. دوم جلوگیری از پرداخت حقوق واجب مالی. به چی میخوایی بده؟ خودت پیری و کوری نداری. دیدید بعضی ها؟
بله.
گاهی تو خانه میگن به چه درده میخوری. گاهی هجوم فوق‌العاده علیه کسانی که کارهای خیر رو میکنن به مسلمانان مردم مظلوم یمن مردم سوریه چرا این رو میدید اونجا؟ دشمنه. این باید بلا فاصل انسان دست دشمن رو بشناسد دسیسه دشمن رو بشناسد. سوم مصرف مال در راه ناروا و حرام. دیدید اینه که یه مقدار وضعشون خوب میشه این گلدون دو ساله دارم دیگه از چشم افتاده برم یه گلدون 8000 تومان دیگه بخرم فلان جا. همینطور در حال که بعضی ها هستن به 1/100 اینا نیاز دارن در راه ناروا گویان در راه حرام.
اینا در واقع وسوسه های شیطانه که ما رو داره سوق میده به اون سمتی که نباید بریم.
که چی؟ الهاکم سرگرش میشون میکنی صبح تا شب بحث دور همی ها و به رخ چشیدن ها و تفاخر ها و تجمع لوکس بودن و این ها مال چیه؟ گاهی من باقی چه کارایی میتونن با این ثروت ها بکنن و چیه؟ باقیات و صالحاتی
ولی سر چشم و همچشمی ها و نگاه ماست که در واقع اونجایی که باید و شاید نیست دیگه در واقع. و انشالله این ذهنمون رو بتونیم اصلاح بکنیم که مسیر زندگیمون درست بشه انشالله.
خدا شاهد است اگر یکی از این مسکنهایی که آرامش بخشه روحی روانی که اهل بیت فرمودن ما یاد داشت کنیم فقط گوش ندیم صبح به صبح یه نگاه بکنیم مثل این موردی که الان میخوام بگم به قدری برای خود من مفید بود. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جبرئیل امین از طرف خداوند به من خبر داد که هرگز کسی نمی میرد تا تمام روزی خود را نخورد. خودتون رو به آب و آتش نزنید.
چون که زحمتونه بهتون میرسه.
هرگز کسی نمیرد تا تمام روزی خود را نخورد. پس از خدا بترسید و در طلب روزی به اندازه تلاش کنید که روزی دوگونه است، شما به دنبال اون هستید، اون به دنبال شما. چند بار تا حالا رزق من حیث لا یحتسب اصلا به ذهنم رو خدا رسون، اون به دنبال ما بوده،
رزقت بوده، باید می اومده و می رسیده،
اون به دنبال ما. آخ ببینید چقدر این آدم آرام میکنه، چقدر انسان زندگی براش دلنشین میشه. و اگر اون طرف حریص باشد، زیاد خواه باشد، هرچه می دبه. یه نفر کاسبی بود به من گفت آقا من توی یه روز گاهی حقوق یک ماه کارمند در آمده، ولی آرامش رو قرار ندارم، نمیدونم چیکار کنم.
اون جایی که باید و شاید نیستم،
سر جاش،
سر جام نیستم،
نیست سر جاش. و خدا نکند انسان اینطور باشد، همه چیز رو وارگون میبیند، همه چیز رو، آرامش نداره. و نکته بعد باز پیامبر فرمودن هر کس از روزی حلال بخورد خداوند نظر رحمت به او میکند. پس میزنه زیاده ها رو من سراغ دارم، تا میگن این کار درآمدش میدونم خوبه، ولی با شأنیت اجتماعی ما و خانوادگی ما من نمیخوام مال حرام بخورم، شبهناک نمیخوام بخورم، خدا جای دیگه جبران میکنه. استادی ما داشتیم، خدا رحمت کند ایشون رو، به ما هم گفتن اگر چون روحانی هستید جایی میرید میدونید دارید این زیادتر به شما میدید، به خورده
تحمل کنید،
تحمل کنید، بدید خدا جای دیگه. من چندین بار تجربه کردم، تلخی تندی نکردم، دیدم بلا فاصله جای دیگه جبران شد. اصلا نظام هستید چیز دیگه ای هست، کارها به دست کس دیگری است. ما گاهی فکر میکنیم خود ما 100% اختیاردار هستیم و همه چیز رو خود ما باید رقم بزنیم، در حالی که اینطور نیست. پیامبر فرمودن هر کس از روزی حلال بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه کند و هرگز عذابش نکند. دیگه چی؟ فرشته‌ای بالای سر او قرار گیرد و مرتب طلب آمرزش براش بکند. بهتر از این. و سوم پروردگار مهربان قلب او را نورانی کند.
به چی دیگه آدم میخواد واقعا؟
این را ببینه انسان، بفهمه و عمل کنه، اصلا زندگی جورت بره.
چیزی که خیلی سخته به نظر من اون اعتماد کردن و اون باور قلبی این روایت ها و نکاته که معمولا همین جاها شیطان دست میذاره و تردید ایجاد میکنه و وسوسه میکنه.
ما عموما اعتقاد به خدا داریم ولی اعتماد نداریم. قضیه کوه نورد خیلی زیباست که نیمه های شب گفت من باید نفر اول باشم که شب قلده رو فتح میکنم. تنهایی رفت رفت رفت، یه لحظه زیر پاش خالی شد، تناب بسته بود بازن تو دلش، پرد شد پایین تناب دور کمرش، خدا خدا کرد، ندایی شنید، ندای قلبی مثلا. حالا چیه صدا میزنه؟ خدا را، من خدای تو هستم، خب کمکم کن، میخوام کمکت کنم، منو قبول داری؟ بله من اعتقاد دارم. همین جایی که الان هستی تناب رو ببرو. گفت نشد دیگه، تا اینجا رو نه،
اینجا دیگه شوخی نداری،
میخوای من رو بکشی؟ کدا، ما با همه خواهیم رفیق باشیم، اگر من اعتقاد داری بیم. گفت نه، گوش نکرد. فردا خبرگزارهای خبری خبری کردن کوه نوردی یک متری روی زمین از سرما یخ زد و مرد، چون تاریک بود نمیدید. زندگی ما گاهی اینطور، یک متری روی زمین
اعتماد نمی کنی.
اگر اعتماد بکنیم، افوض و امری الالله، خدایا همه چیز رو از تو می خواهم، ببینی چه آثار برکاتی دارم. اما روایت که تو این زمین هست خیلی زیباست، پیامبر فرمودن رزق خود را از حلال بخورید، که اگر روزی خود را از حلال طلب کنید و حلال بخورید، حلال فکر میکنید، حرام نمیخورید و یه زندگی با برکتی خواهید داشت.
چه خوب،
فکر خوب آمدن میکنی،
زندگی یه چیز دیگه میشه،
چیز دیگه میشه. من میشناسم خودم خانواده های فرهنگی، میگه ما اول برچه حقوقمون میاد تمام قصه رو میدیم، با برکتی زندگی میکنیم، دختر و پسر گل. ممکنه داداشی این خواهره میگه اینه بابا مرد نیست با این مبلغ ناچی چجور زندگی میکنن، ولی با برکتش یه نورانیت و روشنایی خاص است. و روایت داریم پیامبر فرمودند کسی که هیچ باکی ندارد از چه راهی درآمد دارد، حلال و حرام برش
مهم میکنه. نیست،
منم هیچ باکی ندارم از چه دری وارد جهنمش میکنم، چون بی اعتنا به من، منم بی اعتنا به اون هستم.
خیلی خوب، انشالله خداوند به رزق هممون وسعت بده و انشالله به زندگیمون برکت بده، به مالمون برکت بده و انشالله بتونیم زندگیمون رو بر اساس این باید و نباید هایی که حاجای لقمانی عزیزمون از ائمه علیهم السلام و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفتن بتونیم تنظیم بکنیم و انشالله هنر خوب زیستن رو به معنای واقعی کلمه بتونیم در زندگیمون پیاده بکنیم و هنرمندانه زندگی بکنیم. خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. تلاوت آیات صفحه 153 قرآن کریم رو امروز به اتفاق خواهیم داشت و انشاءالله تلاوتمون توامه با تدبر باشه. آیات 23 تا 30 سوره مبارکه اعراف رو از جزء 8 قرآن کریم به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجی لقمانی همراهتون خواهیم بود. تلاوت آیات رو از مشهد و رضا تقدیم نگاه شما خواهیم کرد. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء قل إن الله لا يأمر تأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوبكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. انشاءالله این روزها به برکت نام پیامبر و به برکت این آیات نورانی برای هممون سرشار از خوبی و خوشی باشه انشاءالله. اشاره قرآنی رو حاجی لقمانی بفرمایند و انشاءالله در ادامه نکات پایانی بحث امروز رو به اتفاق بشنویم و از محضرات مرخص بشیم.
بنده آیه 29 سوره اعراف رو انتخاب کردم. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. امیر مؤمنان فرمودند کل عالم مسجد و احباء الله است. حالا اگر بیایم خود سراغ خود مسجد، یه طبیعتاً ویژگی های والایی دارد. مسجد رو مسجد میگویند چون درش سجده میکنند، عالی ترین عضو میاد پایین ترین جا. لذا یه سلسله آدابی دارد وارد مسجد شدیم و نمازی که میخوانیم اینا فوق العاده برای نشاط عبادی ما مفید هست. مثلا در مورد مسجد میفرمان هر وقت خواستید برید مسجد عطر بزنید، خودتونم خواستید نماز بخونید عطر بزنید، چه اثری دارد؟
معطر
تو روایت بله ثواب نماز 70 برابر میشه. حالا بعضی از عزیزان ها ما نداریم عطر آنچنانی، نه عطرهای کوچولو، یه مقدار
بله
فقط معطر باشید. دیگه چی میفرماد؟ عطر قلب رو تقویت میکنه، روح و رمان رو جلا میده، تأثیر داره. بوی خوش، بوی خوش رو همه دوست دارن، باعث انبساط روح میشود. همونطور که خدا اینا کرده شلختگی، بد بو بودن،
پریشانی و آشفتگی میاره.
بعضی ها هست آدم گاهی مواقع میگه بری یه مش آب بزن به صورت مثل تارک و سلاته شدی، یه شونه بزن بده. یه نفر معلم سر کلاس گفته بود یه نفر رو من میخوام معرفی کنم، این آقای معلم شما بچه ها بگید این چیه؟ گفته من بفرم کسی که تا از خانه میخواد خارج بشه حتما خودش رو تو آینه یا مثل آینه میبینه، حتما عطر میزنه، حتما لباسش باید تمیز باشه، حتما گاهی روغن به موهاش میزنه. چیه این؟ گفته بودن بچه شمال شهریه، بچه مایه داره. گفته بودن خیر، پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد،
پیامبر ما، کسی که بیشترین هزینه زندگی رو برای عطر میداده. مؤمن باید معطر باشد، لباسش نظیف باشد. دیگه چه چیزی میفرمان؟ شانه زدن ثواب نماز رو میبره بالا، حتی 30 برابر هم گفته شده. بله شانه بزن انسان،
این آراستگی در واقع در مقابل
خدا رحمت کند حضرت امام رو تخت بیمارستان چند بار دیدیم؟
بله
موهاشون شانه میزنن، عطر میزنن. این خیلی خوبه که روایت داریم کسی که میخواهد به دیدار مؤمنی بره بعد حتما خودشو آراسته بکنه، ولو برادرش بشه، نزدیکان نگن نه مال خودمون هست خودمون هست، نه آراسته باشه انسان. مورد بعد نماز اول وقت، تو آداب نماز اول وقت رضوانه، رضایت الهیه. آخر وقت عفو الله یا غفران اول وقت انسان به عادت کنیم. حالا گاهی نمیشه،
اون نماز معراج مؤمن میشه در مؤمن.
اول منتظر نماز بودن، یه آقایی چندین سال قبل گفته بود من حاج روح الله خمینی رو هنوز معمم نشده بود، عمامه سرش نگذاشته بود، تو صحن حضرت معصومه قبل از مغرب دیدم 10 دقیقه رو بونده به اذان مغرب، از اساتید ما میگفت.
بله.
ازش سوال کردم آقا شما چرا 10 دقیقه رو زودتر اومدی؟ انتظار و صلات عباده. ایشون گفتم
منتظر نماز بودن عباده.
بدون تشبیه، حالا کسی میخواد با فلان مسعود رده بالا نیم ساعت قبل اینجا مبادا دیر بشه، برای خداوند
این یه جور ذوق و شوق هم توش هست دیگه، در واقع اشتیاق آدم رو نشون
خود همین ده. نافله، یعنی چه؟ عرب نوه رو میگه نافله، یعنی زیادی. بعضی هستن عاشق ناف، مخصوصا نافله شب، نافله شب، نافله شب، چه هیچ کسی به هیچ جایی نرسید مگر با نافله شب، وقتی که همه خوابند هیچ سر صدایی نیست، در سکوت مطلق شب انسان بلند میشه. گفتن حضرت امام یه جفت دمپایی ابری داشتن، تدبیر رو ببینید، صدا نده، یه چراغ قوه کوچولو داشتن، یه ظرف آب کنارشون هم بود، کسی نفهم، مزاحم کسی نشن. حالا ممکنه من بلند بشم، تمام همسایه‌ها میفهمن فلان بلند شده سر سید، نه بابا لازم نه، ایشون آرام. نباعث برکت میشه برای انسان نماز. دیگه چه چیزی فوق العاده محصر تقاضا میکنم عزیزانی که کمتر توفیق دارن حضور جماعت این روایت رو گوش بدن. گاهی ما چشم باز میکنیم عمر تمام شده، کمتر نماز جماعت رفتیم یا اصلا نرفتیم. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که پیاده به مسجد می رود، نه ماشینشو گذاشته الان چند صد متر باید پیاده بره، نگه خسته میشم. حضرت فرمودن پای این شخص بر روی هیچ خشک و تری گذاشته نمی شود مگر اینکه این زمین تا زمین هفتم برای او از طرف او خدا رو تسبیح می کنن. زمین تا زمین بره. روایت چه من دیدم هر قدم 70,000 حسنه. چرا آدم استفاده نکنه؟ عمر برای همین چیز هست دیگه، لذت ببره، برکات فوق العاده. سجده شکر، ما یه صیغه شکر داریم، یه سجده شکر. روایت داریم کسی که در مسجد خودش هم یا فرادا میخوند برای شکر نعمتی به سجده برود. بسیاری از مساجد رو دیدید و دیدیم تا و سلام علیکم همه میرن به سجده،
شکران لله،
شکران لله، شکران لله. امام صادق میفرماد برای همین که سر به سجده داشت 10 حسنه، 10 گناه هم محو میشه، 10 درجه هم به او داده میشه. چرا آدم
یه کار ساده این همه برکت؟
حتی بنده روایت شد دیدم ثواب 10 رکعت نماز داده میشه، 3 ثانیه. چرا این کارو نکن؟ گفت با ماشینم از جایی رد میشدم از بیابان، سر یه تپهی دیدم یه چوپانی داره نماز بخونه، نگاه کردم دم ظهر شده، حساد شدم، کنجکاو شدم، دور زدم اومدم، بعد رفتم پلویشون گفتم ببخشید چرا نماز اول وقت؟ دیدم خیلی ساده، همون حکمت های کوچه و بازار. چون گفت من وقتی که برای گوسفندانم نمیزنم همهشون اطرافم جمع میشن، وقتی که خدا مرا صدا میزنه اگر جمع نشن دور خدا، گوش ندن به حرف خدا، از گوسفندان پایین ترم،
از اینا کم ترم،
کم ترم. به قدری لذت بردم همونجا خودم واسدم نماز خوندم. گاهی یه جمله خیلی ساده
ولی عمیق و حکیمانه است.
دیگه چه چیزی فوق العاده مؤثر هست؟ میفرمان خشک نکردن آب وضو. بسیاری هستن یا نه ما با حله باید بدنمون اونطوری، ولی میفرمان اگر کسی وضو بگیرد و صبر کنه خودش خشک بشه 30 حسنه دارد. شانه چقدر، عطر چقدر، آراستگی چقدر. گاهی یه نماز رو آدم ده برابر، 20 برابر، 100 برابر حسن میتونید ایجاد کنید. به یه مطلبی هدیه من بدم به عزیزان،
چه از این
فوق العاده. کسی که نمیتواند نماز جماعت برود به هر دلیلی، مثلا بسیار از خانم های بزرگواری که الان بیننده برنامه هستن، حاجت نماز جماعت بله، ولی ما صبح ها تنها نمیتونیم بریم، حالا ممکنه ظهر و مغرب رو بتونیم
بله.
یا محل کار نمیتونیم بریم، روایت داریم اگر کسی اذان و اقامه بگوید نمازش فرادا بخواند. دو صف از فرشتگان ما بین مشرق و مغرب، آسمان و زمین پشترش اقتدا میکنه، میشه نماز جماعت،
نمازی که اذان و اقامه
بگه. حوصله نداره هر دو رو بگه، اقامه بگه، یک صف از فرشتگان کمترینش ما بین مغرب و مشرق اقتدا میکنه.
همینجوری وای نستی مهر بذاری بگی الله اکبر شروع کنی،
مقدمه داشته باشن. این نوافل مال چیه؟ ذهن آدم بیاد سراغ نما،
مهیا بشه،
مهیا. گاهی من با کنار هم نشستن از گازوئیل، گوجه، لاستیک، لایه اوزون، همه اینا صحبت میشه، بعدم الله اکبر میشه، من حضور قلب ندارم. نه بابا، من خانواده هایی رو سراغ دارم که الگوه برای ما. میگه من مرتب چادر نماز دخترم رو عوض میکنم، مهر و سجاده و عطرش رو، کیف میکنه. افرادی هم چند سن سال از تنوع لذت میبرن، خیلی لذت میبره، عشق به نماز پیدا میکنه. چرا ما این کار رو نکنیم؟ با چند تر هزینه هم گاهی میشه این کار رو کرد،
که این عبادت برامون هم دلچسب میشه، هم خاطر انگیز میشه، هم شوقمون بیشتر میشه،
فوق العاده. و بچه ها کیف میکنن، اینجا علاقهاشون رو صرف میکنن، وقتشون رو صرف میکنن، لذت میبرن. و نکته پایانی میفرمان نماز متأهل، که انشاءالله تمام دختران و پسران ما خوشبخت بشن به برکت این نمازها، 70 برابر ثواب دارد.
اونا که ازدواج کردن،
ازدواج کردن 70 برابر. و تسبیحات حضرت زهرام که همه میدانن که امام صادق فرمودن ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی برای این چند دقیقه تسبیحات از در که بهتره.
به به
به، انشاءالله گوارای وجود همه نمازگزاران باشه.
انشاءالله خیلی خوب. این اون نمازیه که انشاءالله اگر با این مقدمات اتفاق بیفته و اگر حواسمون باشه به این نکات ظریفی که جز آداب نماز و آداب رفتن به مسجد بهمون گفتن، انشاءالله ما رو میرسونه به اون جایی که باید برسیم. و حالا وقت خداحافظیه، و اگر نکته هست بفرمایید و اگر نه دعا بکنید و انشاءالله هممون آمین.
یک نکته، همه به هم دعا کنیم.
خیلی خوب.
روایت داریم کسی که به دیگران دعا کند، مثال بنده جناب آقای شریعتی با زبان شما گناه نکردند، دعای شما در حق من مستجاب، شما هم با زبان من گناه نکردید
و دعای شما در حق من مستجاب.
همه به هم، روایت داریم 100000 برابر برای افراد دیگه. کسی که به دیگران دعا کنید برای خودش حسنه داره، ثواب داره.
خیلی خوب.
خدایا به حق محمد و آل محمد دعاهای ما را در حق دیگران مستجاب بگردان.
الهی
آمین. ما را اهل دعا بگردان.
الهی آمین.
لذت مناجات، عبادت، ذکر، توسل، قرائت قرآن نصیب ما بگردان. جوانان ما را خوشبخته خوشبخته خوشبخت بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم به امید یک سلام تازه و یک سلام دیگه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم، به اتفاق همه همکارانم در برنامه سمت خدا. میخوام که ما رو دعا بکنید و انشالله ما هم دعاگوی شما هستیم، از محضرتون مرخص میشیم. انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجت.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.